بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم که امیدواریم شما هم همراه ما باشید، هم امروز و هم فردا، با موضوعی که واحد هست و خدمتون عرض میکنم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه یعنی گفتگوی اجتماعی و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت هست. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
پیک چهارم کرونا.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
عرض کنم تا به دیروز آمار جهانی مبتلایان به کرونا از 111,962,912 نفر فراتر رفت. مرگ 2,478,173 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری تایید شد. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امروز راجع به کرونا میخوایم صحبت بکنیم. تا کنون در 219 کشور و منطقه در جهان این بیماری شیوع پیدا کرده و همچنان در دنیا داره قربانی میگیره. به دلیل اهمیت این موضوع امروز و فردا انشالله راجع به این موضوع در خدمت شما بینندگان گرامی و شما شنوندگان ارجمند خواهیم بود. به همین دلیل هم امروز دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا. خانم دکتر، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. و جناب آقای احمد قویدل، روابط عمومی کمیته غیر دولتی مهار کرونا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم که با احساس مسئولیت به موج چهارم کرونا دارید توجه میکنید و آگاهی میدید به من.
انشالله. حالا من روی موجم یه خورده حرف دارم، چون فکر کنم موج اولیم تو پیک چهارمیم. خانم دکتر توضیح میدن. خانم دکتر، شما جزء کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستید. مؤثرترین سیاست ستاد ملی مقابله با کرونا در مدیریت روند ابتلا به این بیماری چی بوده تا به امروز؟
عرض کنم که یه مقدار خیلی زیادی من فکر میکنم ترس مردم و خوشبختانه رسانه ها این دفعه در مورد کرونا، چون من در مورد اچ‌آی‌وی خیلی سابقه خوبی ندارم، ولی در مورد کرونا انقدر خوب از اول قریب پیش رفتن که مردم یه مقدار به صلاح آگاهی پیدا بکنن. ولی کلن هماهنگی خیلی خوبی از اول برای پیشگیری و کنترل این بیماری نبود. مشکلاتی که ما داشتیم،
بله،
باید کیت تشخیص می داشتیم که فوری یعنی آزمایش کنیم، بله، تشخیص بدیم، ایزوله بکنیم، قرنطینه کنیم.
ما تو ماسک هم که مشکل داشتیم، بلا فاصله بالاخره
ماسک هم داشتیم، همون به علت تحریما که واقعا هم خیلی در اون زمان ضرر زد به مملکت ما و به مردم ما،
بله،
تحریم های خیلی ظالمانه بود. تا بیایم دسترسی پیدا کنیم یه کمی طول کشید، وگرنه سیستم بهداشتی خوبی ما برای کنترل عفونت ها و اپیدمی ها داشتیم،
بله،
اونجوری که الان من نزدیک 45 سال در جریانش هستم و هم درس میدم هم در سلامت مردم واقعا توی کمیته‌های مختلف و وزارت بهداشت همکاری داشتم در دانشگاه. بنابراین اگر ما امکانات می‌داشتیم خیلی بهتر از این باید عمل می‌کردیم. کیت تشخیصی دیر به دستمون رسید، ولی خوشبختانه به علت اینی که دانشش در خود کشور وجود داره، جوانای باهوش خیلی سریع امکانات که در اختیار قرار گرفت، شروع به ساختن کیت، شروع به ساختن داروها.
بله.
ما هیچ وقت در مورد هیچ داروی درک داروی ما اصلی نداره هنوز، داروی قطعی، ولی هر دارویی که روی صحبت شد بلافاصله در ایران در اختیار مردم قرار گرفت، به اصطلاح شرکت ها ساختن
و در خیلی از زمین ها خانم دکتر خودکفا هم شدیم،
خودکفا هم تلاش شدیم و... الان هم در مورد واکسن که ما سالها خیلی عقب افتادیم و نداشتیم،
البته پیشینه ما به
پیشینه بل. ولی
به رازی برمیگرده،
بله، یه موقع خدا رحمت کنه دکتر میر شمسیر که مؤسسه رازی واقعا در دنیا بی‌نظیر بود، ولی گذشت خب بعد بعد وسعت پیدا میکرد در این یه مدتی به علتی که باز همین تحریما ما امکانات این که بتونیم،
بله،
واکسن خودمون داشته باشیم نداشتیم. بعد همه میگن چرا انقدر دیر شروع کردین؟ خب با تمام تحریما با بدبختی جور کردن یه سری چیزایی میخواد که ما بتونیم رو ویروس کار کنیم، آزمایشگاه خاصی میخواد و امکانات خاص که خوشبختانه اینا وجود داره و به زودی انشالله واکسن هم در اختیار مردم قرار داده خواهد شد. از این به بعد واکسن هامون هم در ایران خواهیم ساخت که دیگه محتاج کشورهای دیگه نباشیم. اینا یه مقدار طول کشید و در نتیجه ما از پیشگیری به خاطر اینکه امکانات اون اوایل نداشتیم یه ذره کند پیش رفتیم.
بله.
مردم مضطرب بودن، مشکلات روانی، وسواس و اضطراب. بعد این کووید هم که آمد دیگه همه فکر کردن الان کووید میگیرن و میمیرن، اضطراب بدتر شد و الان تبدیل به یک دیپرشن شده همه جای دنیا. البته این مسئله هست،
بله،
دیپرشن شده که باید از نظر روانی هم به مردم خیلی برسیم. یکی از بزرگترین مشکلات مردم که عادت داشتن این مشکلات روانی ناشی از سوگه، عزیزاشون از دست میدن و کسی، من یادم اون موقع هم که ایدز بود واقعا فقط من بودم میرفتم دیدن اون کسایی که مریضای بچه‌هاشون رو در اثر هموفیلی دست میدادن،
بله،
در اثر ایدز هیچ کس میترسید بره سراغشون. الان هم تقریبا همون وضع شده ولی با سرعت و تعداد خیلی بیشتر.
به هر حال خانم،
بنابراین اینا همه مسائلی است که پیش آمده، باید اینا رو یه مقدار خیلی زیاد، خب واقعا NGO خیلی میتونن کمک،
بله،
کنن. مسائل تلویزیون و رادیو و رسانه‌های فضای مجازی باید خیلی کمک کنن که ما بتونیم هم تشخیص هنوز زودتر بدیم، هم موارد رو زود تشخیص کنیم، یعنی ایزاله بکنیم و مردم به ما اطمینان داشته باشن. فضای مجازی بیچاره کرده مردم.
بله. به هر حال خانم دکتر، یه بلیه اجتماعی وقتی به وجود میاد علاوه بر افرادی که متخصص اون هستن، سایر دستگاه‌ها باید بیان کمک از نظر روحی روانی مردم رو کمک بکنن، آماده بکنن تا بتونن مقابله بکنن با روحیه بهتر. به نظر میرسه این کار صورت گرفت. به نظر شما ضعیف بود؟
نه، الان یه ذره دیر جام بدیم،
بله،
دیر بود و در حالی که ما تجربه مقابله با اپیدمی ها رو در بیماری های دیگه داشتیم
بله،
و خوب هم عمل میکنیم، یعنی عمل کرده در حقیقت اون سیستم وزارت بهداشت در مقابله با بیماری های عفونی خیلی خوب بوده،
بله بله،
منتها به تنهایی فایده نداشت. این یک موضوع اجتماعی، اقتصادی، بله، روانی، یعنی واقعا یه چیز عجیب غریبی است این بیماری که باید همه دست به دست هم میدادن و سریع اقدام میکردن. یه ذره کند بودیم، علتش هم این بود که آدم خب بالاخره یه دفعه یک عالمه مریضه میاد سراغ درمان با اون امکانات به سلام مشکلات و کمبودایی که بوده، بعد پیشگیری یه ذره به صلاح عقب میفته. بله. به خاطر اینکه یه سری قوانینی باید میذاشتن که خیلی عوامل درش دخالت داشت که آیا باشه نباشه بتونن، که من هم مرتبم میگفتم الان دیگه وقتی این همه آگاهی دادید کسی که ماسک نمیزنه باید جریمه بشه.
بله.
جرمه، همه جای دنیا هم هست، همه جای دنیا هم الان با جریمه ها تونستن یه مقدار کنترل بکنن بیماری رو، وگرنه مردم خسته میشن. الان هم گذشت زمان نشون داده که مردم تو دنیا خسته شدن، هر از چند وقت اضافه دوباره یه پیکایی توی کشورهای حتی اروپایی و آمریکا میزنه. حالا که واکسنش در آمده دیگه کم کم تا موقعی که واکسیناسیون انجام بشه و زمان هم میخواد که همه دنیا واکسینه بشن، این ویروس هم فعلا ولکن نیست، هی داره جهش هایی. معمولا ویروس ها این مدتی که ما عمر به اصطلاح کار کردن با ویروس رو داریم یه سری جهش های پیدا میکنن بعد خودشون هم از بین میبره. این مونده همه تا این روزا به روزا قوی تر میشه. این خیلی ویروس ناجوری است، بنابراین ما باید خودمون رو با این وقف بدیم. یکی این که تا موقعی که واکسن نزدیم فاصله گذاری فیزیکی، زدن ماسک، امروز ثابت شده دو تا ماسک و دست شستن، این قدم اول پیشگیریه. ماسک وقتی شما بزنید درست هم جامعه ماسک بزنه، بالای 97% پیشگیری از این بیماری در جامعه میشه. این دیگه رقم، یعنی رقم ها نشون میده، این آمار نشون میده این.
بله.
واقعا اثر بخشی رو برامون باید هممون رعایت بکنیم. و این بعضیا میگن خب حالا من نمیگیرم، هرچی هم ماسک نزدم نمیگیرم، بعضیا میگن اصلا این حرفا بی خوده، مردم واسه چی بود ماسک بزنن، خسته شدن مردم، یه سری چیزایی میگن که بقیه هم منتظرن اینا رو گوش بدن و ماسکاتون رو
بردارن.
ولی من اینجا صراحتا میگم اگر ماسکاتون رو بردارین موج چهارم که چه هست که ما که دائم رو موج بودیم
دیگه. حالا این بحث موج و پیک رو هم بخواد باید روشن بکنیم،
روی پیک چهارم از موجی که داریم،
موج اوله خانم دکتر دیگه،
موج دیگه، یعنی همچنان هنوز... دائم رو موجیم. بله.
خب نم هنوز این موج که
نخوابیده،
نخوابیده که ما حالا بگیم موج دوم شروع شد. بله. پیک... بله پیک ها، بله
پیک چهارم با ویروسی که سرعت انتقال فوق العاده
بالایی داره. خیلی خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای قوی دل. به هر حال ما نیازمند اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی بودیم از ابتدا، خانم دکتر هم اشاره کردن، و جلب مشارکت های مردمی و اجتماعی. شما به عنوان یک سمنی که به هر حال غیر دولتی هستید و برای مهار کرونا هم به خوبی وارد صحنه شدید، تا حالا چی کار کردید برای این اطلاع رسانی؟
ببینید من خیلی مایلم در حقیقت اون به اصطلاح یک بخشی از سیاست گذاری هایی که ستاد ملی کرونا کرد.
بله.
یه اشاره کوتاهی اول بهش بکنم. ما به عنوان سازمان های غیر دولتی نقد جدی.
بله.
در اولویت گذاری ستاد ملی کرونا داریم و داشتیم، و خوشبختانه الان خان دکتر تو صحبتشون اشاره میکنن کندی ها را.
بله.
ما از یه زاویه دیگه بهش نگاه میکنیم. ما میگیم اشتباه استراتژی که اول در. بله. مقابله با کرونا اصلا شعارمون بود، ما کرونا رو شکست میدیم مگه کرونا صدام حسین شکستش بدیم یا آمریکا شکستش بدیم؟ ما کرونا رو باید مهار کنیم، اصلا جنگ اینجوری در کار نیست. ما اساسا باید بتونیم یک بیماری ویروسی رو مهار کنیم.
بله.
یعنی بتونیم از شیوعش بیشتر جلوگیری کنیم. و
روی شکست و مهار باز من حرف دارم.
آره. حالا
خانم دکترم اگه نظری داشتن بگن.
آره.
بله.
قطعا همینه.
بله.
ببینین اولین اشتباهی که کردیم میگن پزشک و پرستار خط اول مقابله با کرونا. من اعتقادم اینه غلط. از اول این اشتباه را کردیم. خط اول مقابله با کرونا مردم و شبکه بهداشت ما.
بله.
یکی دیگه از خطاهایی که واقعا در ستاد ملی کرونا رخ داد، خانم دکتر به خوبی اشاره کردن، ما یک شبکه بهداشتی بسیار قوی داریم، از شهرهای بزرگ شروع میشه تا تای روستا، یعنی تا تای روستا را خانم دکتر اینا میدونن دیگه. اون زمان تو اداره مبارزه با بیماری ها واکسن میتونست در نقطه در تهران باشه و به همین طریق در یه روستایی. و ما بارها از جانب سازمان ملل به علت داشتن یک چنین شبکه بهداشتی قوی مورد تقدیر قرار گرفتیم.
بله.
این شبکه در حوزه مقابله با کرونا درست حرکت نکرد. معاون درمان وزیر جلو بود ولی وسط کار اصلاح کردن. من لحظه که آقای رئیسی معاون بهداشتی شد سخنگوی ستاد کرونا گفتم اصلاح شد. و از همه مهمتر اشاره که خانم دکتر کردن، اعمال حاکمیت. آقا بیماری ویروسی است، من دلم میخواد ماسک نزنم یعنی چی؟ اصلا معنا نداره. این حقوق مردمه.
بله.
دولت نماینده مردمه. اگه کسی رعایت نمیکنه باید جلوشو بگیرن. آقا من پشت چراغ قرمز حوصله‌ام سر میره. بله. یک ساعت توی جاده چالوس میمونم، من اجازه دارم وارونه حرکت کنم؟ من هم چه اجازه ای ندارم.
بله.
بیماری
الان هم همین جوریه.
الان
این مال ابتدای کار
برخی از نه اون این ابتدای کار که میگم نزدیک 8 ماه 9 ماه ما اینجوری بودیم. بله. ما التماس دولت میکردیم میگفتیم آقا اعمال حاکمیت کن.
الان 13 ماه داره میگذره.
بله بله، حدود 7 8 ماه اینجوری بودم.
من امیدوارم نماینده دولت اگر در این زمینه توضیحی داره حتما با ما تماس بگیره
حتما.
و پاسخ بده.
ببینید ما اعتقادمون اینه، خط اول مقابله کرونا مردم به اضافه کارشناسای بهداشتن، خط دوم که رسانه است شمایید، خط دوم مقابله با کرونا کسایی که آگاهی میدن.
بله.
اطلاعات میدن به مردم و اینا نقش بسیار مهمی رو دارن، یعنی رسانه کلیدیه در اپیدمی. الان سازمان بهداشت جهانی هر روز داره ایمیل میفرسته، من روزانه نزدیک 10 الی 12 تا ایمیل از WHO دریافت میکنم که اطلاع رسانی ویروس چه وضعیتی پیدا کرده، آبولا کجاست. کنار اینا یه سری بیماری های دیگه هم الان تو دنیا هستن که اینا هم کنار این بیماری دارن کار خودشونو میکنن علیه مردم. و از همه مهمتر خط سوم آدمایی هستند که برای مردم اعتبار دارن. ممکنه سیاسی باشن، من ممکنه رئیس جمهور رو خیلی دوست داشته باشم، رئیس جمهور بیاد بگه ماسک بزن من ماسک بزنم، نه کت خدای دهمون رو خیلی دوست داشته باشم اون بیاد بگه ماسک بزن، یا نه اصلا یه هنرپیشه رو دوست دارم اون بیاد. آدم‌های مورد اعتماد مردم چه تو عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد، اینا باید بیان به مردم پیام بدن آقا اجرا کنید. آقای دکتر زالی، ما اولین ملاقاتی که باهاشون داشتیم با یک نگرش عالی، من یه مقدار سوگیرانه بگم ممکنه حالا برخی از دوستان در ستاد ملی کرونا ناراحت بشن، من یکی از آگاه‌ترین اعضای ستاد ملی کرونا رو آقای دکتر زالی میدونم. واقعا بینش اجتماعی داره، بیماری رو صرفا بیماری ویروسی نمیدونه، رفتار اجتماعی میدونه، اینکه مردم باید به دولت اعتماد کنن. من مردم از همینجا دعوت میکنم، آقا گرونی هست؟ بله. خونه گرون شده؟ بله. خیار میخریم گرونه؟ بله. ولی این که رئیس جمهور یا مقامات کشور میان میگن ماسک بزن، اینو به اون وصل نکن، این سلامت عمومیه. یعنی اگر شما نیای، دولت فرمانده بحرانه، هیچ آدمی، این کسایی که دولت رو تضعیف میکنن در حوزه مهار بحران، اینا لطمه میزنن به کشور. دولت سخت افزار بحران دستشه و باید ما رو کمک کنیم که این بحران رو مهار کنه
انشالله.
و یه جمله پایانی هم
خواهش میکنم بفرمید.
ببینین تاریخ هم یه مقدار نگاه کنیم، آخرین بیماری که در دنیا پاندمی شده آبله بوده. من اینو به مردم بگم که افق دراز مدتی داشته باشید راجع به این قضیه. من روز اولی که من تقریبا فروردین پارسال این مطالعه رو انجام دادم و اصلا شوک شده بودم، 40 سال پیش بیماری آبله رو تونستن ریشه کنی کنن. دقت کنید، بیماری آبله از روزی که واکسنش رو کشف کردن خانم دکتر تا روزی که مهارش کردن 182 سال طول کشید. وقتی یه چیزی اپیدمی میشه، الان اسرائیلیه میاد پوز میده میگه من دارم همه مردمم رو واکسینه میکنم، خیلی معذرت میخوام، تو بیخود میکنی، تو اصلا اجازه این کارو نداشتی. سازمان بهداشت جهانی گفته اگر هر کشوری نیروهای بهداشت و درمانش رو واکسینه کرد، نباید ادامه بده تا بقیه کشورها نیروهای بهداشت و درمانشون رو واکسینه کنن. عدالت در توزیع واکسن یعنی اینکه اگر الان نزدیک به 75% 80% واکسن‌هایی که تو دنیا تولید شده تو کشورهای غنی توزیع شده، نزدیک 150-60 کشور هنوز دکترش واکسن نزده. بعد یه عده میان نابخردانه اسرائیلی ها تونستن همه مردمشون رو واکسینه کنن. آقا غلط کردن، دارن علیه مردم دنیا اقدام میکنن. هیچ کس نمیتونه کشورشو به تنهایی مهار کنه. 182 سال طول کشته تا آبله رو ریشه‌کن کردن و 300 میلیون نفر مردن. من فروردین پارسال که اینو میخوندم،
بله،
فروردین امسال میگفتم 300 میلیون نفر تو قرن 20 باورم نمیامد، ولی الان خود شما آمار دادید. تا الان طی یک سال بارق بر 2 میلیون و خورده این نفر،
بله،
در دنیا فوت کردن. من میگم بشه 100 سال، میگن در قرن 21 200 میلیون نفر در اثر شیوع کرونا از بین رفتن. و اینو باور کنیم، اگر کشورها به موازات هم نرن، تو این تیکه تخصصی خانم دکتر میتونن کمک کنن.
بله.
هر کشوری که واکسیناسیونش دیر بشه یک جهش جدید رو میتونه تولید کنه. یعنی شما اگر موازی در دنیا حرکت نکنی، بیماری در یک کشوری حرکت میکنه، میشه چی؟ میشه بیماری کرونا انگلیسی، یهویی از تو عراق میریزه سر ما و ما هنوز داریم دست دست میکنیم. من واقعا پیامم به ستاد ملی کرونا اینه، خوزستان رو باید قرنطینه کرد، نباید داستان قم رو تکرار کنیم. خوزستان الان یک شرایط جدی داره، باید راهش بمندن.
همه شهرشگران قرمز هست.
نه قرمز، ببینید
اعلام شد دیگه،
معذرت بخوام، هی قرمز هست فایده نداره.
خب باید چیکار؟
راه ها باید ببندن، مسافرت رو باید کنترل کنن، بیستن توی خیابوناش و در حقیقت جلوگیری کنن از اینکه مردم با ماسک بدون ماسک بیان بیرون. ببینین الان دوره‌ایه که اپیدمی با اعمال حاکمیت کنترل میشه. من اجازه ندارم همینجوری در بیان بیرون. در چین یک،
بله،
سبدهایی خان دکتر دیده بودید شما، سبدهایی که باش پروانه میگیرن، ولی به جای اینکه اون سبد توری باشه که باش پروانه میگیرن، اون سبد سیمیه، آهنی. با این آدمایی رو که تو خیابون بدون ماسک میرفتن با فاصله 2 متری دستگیر میکنن، فیلماشو پخش کردن همه.
به هر حال مردم
ما باید این باید رعایت کنیم،
همینطوریه.
خانم ببخشید، نه به اندازه،
بله،
اون خشونت چین،
بله،
آره،
اون خشونت چین یه جای دنیا قبول، چون خیلی بد،
آره،
در خونه مردم، بله، لحیم میکردن که نه، بله،
اصلا
ولی مردم باید آگاهی پیدا. ببینید مردم راجع به سلامتشون، یعنی من خواهشم از رسانه ها اینه که این اطلاع رسانی، حالا انشالله بعد از کرونا هم، دائم راجع به سلامت مردم رو آگاه بکنن. الان مردم دنیا و به خصوص مردم ها دچار اینفودمی شدن، یعنی اپیدمی ناشی از فضای مجازی خیلی خطرناکتر از،
بله،
چون انقدر به دروغ بعضی ها اونجا می نویسن، هر کس هر چی دلش بخواد می نویسه و مردم هم باورشون میشه، مردم به بیراهه کشیده میشن. بدترین چیز اینه که آدم در مورد منیجمنت به اصطلاح یعنی مقابله با یک بیماری راه‌های صحیح رو بذاره که نه بره به بیراهه کشیده بشه و الان این هست. بنابراین رسانه‌ها از هر جور که میتونن و NGO‌ها باید یه مقدار کسایی که مردم قبولشون دارن از نظر علمی و یا به اصطلاح
اجتماعی، بله،
اینا باید سعی خودشونو بکنن که مردم رو از این مسیر یعنی افکار واقعا ماریخولیایی که تو این رسانه ها و این فضای مجازی که بعضی هاشون خیلی خیلی دیگه دروغه که برعکس بر علیه سلامت
مردم های سازمان ملل، خانم دکتر،
اینه که باید اونا رو
چیز کردن، پیامی که خانم دکتر میدن، یونیسف، یونسکو، خود سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی اعلام کردن اخبار دروغ و اخبار فیک، اخباری که نادرسته راجع به کرونا، این سم آنچنان در فضای مجازی ریخته که از خود بیماری خطرناک‌تره. رسمی اعلام کردن،
بله، درست،
صحبت ایشون کاملا درسته،
اینفودمی یعنی اپیدمی ناشی از اینفورمیشن غلط،
بله بله.
در نتیجه باید رسانه ها بیشتر با مردم کار کنن، بیشتر وقت بذارن که کم کم مردم از این فضای مجازی، چون مردم همش رفتن طرف فضای مجازی، هیچ جا رو قبول نداره. یه سری که رسانه هایی که دارن خب یه مقدار مردم رو بیشتر تحریک میکنن، یه سری هم هستن که در حد خودشون آگاهی میدن ولی کافی نیست به نظر من. بله. و هنوز مردم اعتماد ندارن به اون معنی، و در نتیجه فضای مجازی و یه سری اخبارهای نادرست باعث شده مردم سردرگم بشن و مشکلات روانی و روانی در حین کرونا و حالا پسا کرونا خیلی خیلی بیشتر خواهیم داشت، و این رو باید هممون کمک کنیم
انشالله.
که انشالله جلوشو بگیریم.
خانم دکتر روحنز، طرح قربالگری چه نتیجه داشت برای ما، طرح شهید سلیمانی؟
خب ببینید، این با این با توجه میگم یه ذره دیر شروع شد این کار رو، بعد ما امکانات میداشتیم از اول، ولی گفتم نکیت داشتیم، وگرنه خب سیستم بهداشتی میتونست این کار رو بکنه، مراقب ببینه بهداشت اینا رو، که بریم واقعا تست کنیم و ایزوله کنیم، با مردم در تماس باشیم، به مردم بگیم که چی به چی. البته بعضی یکی دوتا از شهرام همین طرح ملی رفتن در خونه ها اون داروهای گیاهی را
حالا این داروهای گیاهی هم صحبت میکنیم، چون خودش این هم یک منزله. منطقه این طرح شهید سلیمانی
خیلی خوب،
خوبیش این بود که دیگه ما نمیذاشتیم بیمار بیاد معرفی بکنه خودشه، ما میریم به دنبالش.
دقیقا این کاری که جاهای دیگه دنیا کردن از اول، خب ما چون کیت نداشتیم، الان چون این کیت های رپید در اختیار هست میشه این کار رو کرد، و الان مثلا تو بعضی از جاها شما مثلا اوضاعشون خوبه ولی میری رستوران رجیستر میکنی، اونجا اسمتو میگیرن، به معنی که یک کیس مشکوک اونجا بره زنگ میزنن بیان تست بدین. یعنی انقدر دوست دارن مردم هر جور شده بیان تست بدن، برعکس ما که اصلا نداشتیم
بله.
کیتی که بخوایم تست بدیم، و خب باید تست مجانی باشه، خیلی گرونه و افراد مجبور بودن بعضی خودشون اون موقع خصوصی بله. پول بدن، باید تست مجانی باشه که همه با رغبت با خیال راحت بیان تست بدن، که اگه مثبت بودن بتونن ایزوله بشن. بنابراین یه مقدار باز هم به علت اون به اصطلاح کمبودهایی که داشتیم به علت تحریما دیر شروع کردیم، ولی الان باید یه ذره به نظر من باز هم بیشتر با هم همه متخصصین بشینن و برنامه ریزی کنن که برای آینده این چند سالی که نمیدونیم چقدری که با کووید در چیز خواهیم بود، بتونیم حداقل به اصطلاح ضرر رو داشته باشیم، تا انشالله به زودی واکسن هامون هم خوشبختانه داره به بازار میاد.
بسیار خوب. خب اجازه بدید یه بخش تصویری داریم این رو ببینیم، بعد در خدمتتون باشیم.
حالا یک سالی می شود که داریم با کرونا دست و پنجه نرم می کنیم. همه فهمیدند که این بیماری یک همه گیری ساده نیست.
ویروس دیگه تقریبا در کشور چرخیده.
این بیماری حتی میتواند عزیزانمان را از ما بگیرد.
با وجود تلاش‌های کادر درمان، متاسفانه علی انصاریان، بازیکن سابق تیم ملی باشگاه پرسپولیس استقلال و از هنرمندان عرصه سینمای کشورمون، دار فانی رو لحظاتی پیش ودا گفت.
حالا مسئولان خبر از رسیدن پیک چهارم این بیماری میدهند، مدلی کشنده‌تر، قدرتمندتر و خطرناک‌تر.
متأسفانه تمام جهش‌های اخیری که شاهدون بودیم علاوه بر افزایش سرایت‌پذیری بیماری، قدرت بیماری‌زایی هم افزایش پیدا کرد.
در استان‌های تهران، البرز، قزوین و خوزستان، کسی که قبلا ویروس کرونا معمولی داره اگر در یک جمع حضور پیدا می‌کرد ممکن بود 2 نفر، 3 نفر مبتلا بشن، ولی ویروس انگلیسی اگر با همون جمعیت این فرد وارد بشه 7 نفر تا 10 نفر همزمان میگیرن.
در آلمان در واقع شایع شد حدود 500,000 تا فقط بچه گرفته بودن، یعنی زیر 15-16 سال بچه ها، نوجوانان، اینا نسبت به پیکای قبلی بیشتر دارن درگیر میشن.
برای تفکیک واریانت ها ما نیازمند توالیابی ژنتیکی هستیم، به هر حال آزمایش هم هزینه بری بیشتر از زمان طولانی خواهد بود.
مهمترین چالشی که این روزها مردم و مسئولان با آن مواجه هستند تلاقی موج چهارم کرونا با تعطیلات ایام نوروز است، زمانی که مردم پس از یک سال کار